بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه و اشرف بریته محمد و آله الطاهرین. ولعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى یوم الدین. موضوع بحث ما در رابطه با جریان این بود که ببینیم ترتیب در صلوات فائته در نمازهای فوت شده آیا واجب الرعایه است، باید حتما رعایت بشه به همون صورتی که فوت شده، باید ترتیب به همون صورت آورده بشه یا ترتیب دیگه لزومی نداره. حالا وقتی استدلال کردن بر وجوب ترتیب به امور ثلاثه، سه تا دلیل اقامه کردن به اینکه باید ترتیب حتما در فوائد رعایت بشه. حالا بررسی کنیم ببینیم این سه تا دلیل هاشون کاری صورت میده برای ما تأمین کنه نظر ما رو تا نتیجتا فتوا بدیم به وجوب رعایت ترتیب، یا اینکه نه این دلیل هاشون خیلی محکم و مستحکم نیست که بشه بشه اعتماد کنه. ولذا ما در اینجا قرار داده نوشیم و علی استدل لوجوب ترتیب حتی مع الجهل به امور ثلاثه، به سه چیز تمسک کردن در این مطلب. اولین دلیلی که تمسک بشون کردن به اطلاعات ادله، ادله‌ای که به صورت مطلق فرمودن که باید ترتیب رعایت بشه. اطلاعات ادله ترتیب، ترتیب را به صورت مطلق برای ما واجب باید دیگه جنبه علم و جهل توش اخذ نشده، فرموده که ترتیب لازمه بین فوائد. و اینا بیم که در مقام بیان حکم وضعی هست، یعنی که انه مثالت شرطیت، یعنی وضعاً اینجوری که ترتیب باید رعایت بشه. فرق بین حکم وضعی و حکم تکلیفی اینی که در حکم وضعی دیگه علم و جهل دخالت نداره، بدانید ندانید، عالم باشی جاهل باشی فرق نمی کنه. مثلا شما نگاه کنی باب زمان، باب زمان حکم وضعیه، آدم اگر بزنه مال مردم بشکنه ضامن میشه. حالا چه این که بدونه مال مردمه چه ندونه مال مردمه، خیال کنه نمیدونسته. زمان دائر مدار علم و جهل نیست، چون حکم وضعیست. حکم وضعی لا فرقفیه بین العلم و الجهل، به خلاف تکلیفی. در تکلیفی امکان داره علم در اشتحالت داشته، ممکنه میشدم دخالت نداشون، بستگی داره مکلفش، واضعش، مقننش چیزی درد بکنه. در تکلیفی چه بسا فرق است بین صورت علم جد، اما در وضعی نه، احکام وضعیه به صورت مطلقه. این آقا باقیده استدلال کرده و این که بگیم ادله ما راجبه این که میگن ترتیب لازم است اطلاق داره، نتیجت الاطلاق حکم وضعیه، پس بنابراین باید ترتیب رعایت بشه، سواء اون که علم به ترتیب یا اینکه جاهل به ترتیب باشه. از این را وارد شدن، گفتن بنابراین فرق بین صورت العلم و الجهل نیست. این وجه استدلال دلیل اولش. حالا آیا این دلیل به نظر مبارک شما تمامه یا نه؟ اشکالی که در این شده است این که فرمودن این دلیل نمیتونیم در نظر بگیریم. چرا؟ برای که از ادله‌ای که ما در باب ترتیب داریم 100% ادله به صورت تکلیفی رو میگیره، نسبت به تکلیفی 100% ادله که میگیره لا بد من الرعایت من الترتیب، این حتما صورت تکلیفی رو خواهد گرفت، شکی درش نیست، این قدر متیقن. اما نسبت می که آیا مازاد از تکلیف آیا وضعی هم هست یا نه، این شک در زاهده. این علاوه از این که بر من واجب است که ترتیب را رعایت کنم معل علم، آیا واجبم از وضعنم چنینه که اگرم جهلم باشه باید رعایت کنم؟ این قید زائد، این قید زائده. چرا؟ برای که اونی که اولا و به ذات متوجه انسان میشه تکلیفیه، در تکلیفیش معل علم شکی درش نیست، در تکلیفی معل علم حتما باید ترتیب رعایت بشه، درست. اما اضافه از این معنا، علاوه از این که تکلیفاً معل علم واجب است، آیا وضعی هم واجب است حتی بخواد جهلش را بگیره یا نه دیگه جهلش واجب؟ این اصل با رفع اعمال یعلم داره، نسبت به زائد اصل منفی داره. زائد بر این معنا که تکلیفی هست، آیا باید وضعی هم باشه تا بخواد بیاد مسئله شرطیت بیاد جلو و بعد بیاد بگیم آقای حتما وجوب شرطی داره؟ اصل عدم جاری میشه. اینجا اگر شک هم بکنیم که آیا علاوه از وجوب تکلیفی معل علم حتی وضعی هم هست تا بخواد جهل رو هم بگیرد، الاصل العدم. اینجا اصل این است که نخیر که بیشتر از تکلیفی بر ما لازم نباشی. و با توجه به این مسئله و این شرط اگه گفتیم برابری امکان داره بگیم اخبار و روایاتی که اکثرشون، نگیم همشون، اکثر روایات صورت علم و بیان کردن، چه بسا ممکنه فقط همون علم به تکلیف از نظر ترتیب علم به ترتیب لازم باشه اما دیگه در جهلش لازم نباشد. پس این دلیل اولشان که بگیم اطلاقات ادله اختزا کنه بگیم حکم وضعی جان، این مطلب نه مطابق با اصل و اینا، اصل عدم است و نمیاد. این قسمت اول که جوابش داده میشه. قسمت دوم آمدن فرمودن دست بردن به اطلاقات علما، اطلاقات کلمات علما، گفتن از ثانی به اطلاق معاقد بعض الاجماعات المحکیه. فرمودن که علما بعضی ها به صورت مطلق ادعای اجماع کردن که باید ترتیب رعایت بشه، ادعای اجماع به صورت مطلق بیان کردن. خب البته این فی الجمله اشکالی نداره، راست میگن، انصافت قابل میشه که منکر حقیقت ها شد. اطلاقات علمایی که در ترتیب بیان کردن، بعضی ها بیان نکردن که علم با علم به ترتیب، به صورت مطلق گفتن که از ترتیب و لازم و رعایه، به صورت مطلق. حالا معل علم معل جل در اطلاقات و کلمات علما فی الجمله مطلب درسته، الا اینکه حالا آیا واقعا میشه بهش نسبت بدیم به این که همه علما که انه ترتیب را لازم میدونن حتی معلجه؟ این استناد میشه، این استناد مشکله. بیای بگیم علما را که انه بشون بفهمونیم، آقای شمایی که میگید ترتیب حتی با جهلم، چون نوع علما کلماتشون انصراف دارد به اینجایی که علم به ترتیب داشته باشن، منصرفه به صورت علم به ترتیبه. اما آیا بگیم حتی مع جهلم شما میخواید بگید بادم هست؟ استنادش سخت به نظر میاد، چون در کلمات علما چیزی بیان نشده، نگفتن علمن جهلن هیچی نگفتن. استناد سخته که بگیم علما هم همه رو قبول دارن که حتی مع جهلم باید ترتیب رایت. لذا اختلاف الان بین علما هم که مراجعه بفرمایید ببینید همه اتفاق ندارن، یه عده خاصی آمدن گفتن که من از جهلم لازمه، الا اکثر علما یا متعرض نشدن اصلا، یا اگر متعرض شدن گفتن که من علم لازمه. بیشتر علما تبعیت از اخبار کردن، چون روایات ما نیست من علمه، روایات علما امام همون مطلب اخبار رو بیان کردن، بنابراین امکان داره که همچنان که روایات صورت علم ترتیب داره بیان میکنن، شاید علمای ما هم در اخلاقشون نظرشون به همون صورت علم ترتیب باشه و از استناد به اونها که حتی مع الجهل هم اینا واجب میدونن فیه تأمل و اشکال. بنابراین پس دلیل دومم چنگی به دل نمیزن آدم مطمئنن بتونه بیاد مدرک قرار بده که از باب اجماع بشه اجماع مرکب که نه همه شد اینه قبول دارن به نظر مشکل میرسد. خب پس اینم که به این صورت به نظر ما نمیشه چون قدر متیقنش همون صورت علم. میایم سراغ دلیل سومشان که اینه خورده باید دربارش صحبت بکنیم. دلیل سومش خورده باید محکمتره، یه مقدار بهشون باید دورورش حرف زده میشه. دلیل سوم آدن از راه استصحاب وارد شدن. افتاد ما با دلیل استصحاب اثبات میکنیم وجوب رعایت ترتیب را حتی مع الجهل. آقا چجوری استصحاب چجوری جاری میکنید؟ بفرمایید ما مطلب استصحاب وجود بفهمیم چیه، چجوری استصحاب جاری میکنید؟ فرمودن استصحاب میکنیم که این آقایی که الان بنده خدا ترتیب که یادش رفته حتما اول یادش بوده بعد یادش رفته. نوعاً اینایی که ترتیب و فراموش میکنن اولش یادشونه، میدونن چه نمازی اول بوده، دوم کدومه، سوم کدومه. نوعاً اینا اینجوریه، اینجوری که دفعتاً یه دفعه دفعتاً نیست، نوعاً میدونن. منتها یه مقداری که فاصله میشه زمان، آدمیزاد اینجوریه دیگه، یه مقدار که زمان فاصله شد میگه قد دادی میداد من نمازهای قضا هم دارم، نمیدونم کدوم اول بوده کدوم دوم. با مرور زمان یواش یواش نسیان میاد، چون که نسیان که طبیعت و ثانیت لیل انسان، آدمیزاد فراموشکاری زیاده. این فراموشکاری که به وجود میاد به مرور زمان، یواش یواش فاصله که میشه به زمان به ردش میره ترتیب تو نماز ما چجور بود نمیدونم، ولی یادم نیست اگه یاده میداد. خب حالا این آقا آمده استصحاب از این را وارد شده که چی؟ بعد زمانی که شما یادت بود، اون زمانی که یادت بود که نماز چجور تعبیر شده، اون زمان یادت بود، آره. پس در اون زمانی که میدانستی چگونه ترتیب رعایت شده، 100% ترتیب واجب و رعایه بود، باید رعایت میکردی یا نه؟ آره راست میشه، راست میشه. موقع واجب و رعایه بود، اون وقت که من میدونستم باید ترتیب رعایت، چون فرض شد با علم دیگه ترتیب رعایت بشه، قرار ما بر این شد که با علم به ترتیب رعایت لازمه. پس زمانی بوده که بنده ترتیب را میدانستم و انجام ندادم، الان دچار فراموشی شده، الان دچار فراموشی شدم. حالا میاد استصحاب میکنیم، میگیم چی؟ میگیم آقا زمانی که میدانستی ترتیب لازم و رعایه بود داری یا نداری؟ یقین داشتی یا نداشتی؟ بله یقین داشتی. خب حالا که الان یادت رفته شک میکنم با فراموش کردن ترتیب وجوب رعایت ترتیب از بین رفت یا وجوب بازم باقیه؟ استصحاب میکنم بقای وجوب رعایت را حتی به نسبت الی زمان شک که الان داریم. الان شک داری یا ولی استصحاب کن، استصحاب کنم وجوب رعایت ترتیب را حتی مع الجهل، با جهلم واجب ترتیب. نتیجه چی میشه؟ پس چی؟ شما الان هم باید حتما ترتیب رعایت کنید. آمدن از این را وارد شدن، استصحاب کردن. بگه خب اگر قرار شد با استصحاب این حالت درست بشه برای شما، نتیجه این میشه با به وسیله اما اجماع عدم الفصل میگیم پس همه جا رعایت واجبه، چه در جایی که عالم باشد چه در جایی که جاهل باشد، هیچ فرقی نمی کنه بالا. بنابراین با این مطلب زمینه این مطلب قهرندی با عدم الفصل که حساب کنید، کل مواردی که جهل به اینم باشه باید حتما ترتیب در باب فواید رعایت بشه. این آمدن از این را وارد شدن که با استصحاب میدیم کل افراد جاهایی که شما شبه درش دارید باید حتما ترتیب لازم و رعایه باشه. آیا این استصحاب درد و دوا میکنه اینجا یا نمیکنه؟ این استصحاب رو هم علما اشکال کردن. عجب، پس ما چیزی تو دست ما دیگه باقی نمیمونه، همه یه دونه استصحاب فقط داشتیم، یه همش که از دست رفت، یکی یکی از بین رفت، فقط دست ما به دامن استصحاب افتاده. فرمودن این استصحاب شما هم به درد نمیخوره. چرا؟ میگه ما شاگردان مرحوم شیخ هستیم، ما در مکتب آقای شیخ انصاری درس خوندیم. آقای شیخ انصاری چی گفته؟ مرحوم شیخ انصاری در رسائلش به ما یاد داده در باب استصحاب، خاطر مبارک عزیزم هست پای درس، الان من یادآوری تو کنم همه یادتون میاد. مرحوم شیخ انصاری در رسائلشون فرمودن آمین بدونن استصحاب همه جا حجت نیست. درسته استصحاب داریم، اما چه استصحابی؟ استصحابی که حجت باشه. استصحابی که حجت نباشه بودنش چه فایده داره؟ استصحاب داریم؟ بله داریم، اما حجت میدیم به درد نمیخوره. نه، استصحاب حجت نباشه به درد نمیخوره که باید استصحاب حجت دار درست کنیم. بفرمایید نفهمیدیم چه فرق است بین حجت دار و غیر حجت. مرحوم شیخ انصاری تو رسائل فرموده و بوده استصحابی که شک در رافع داشته بشه انسان مقتدی باقی باشد، اون استصحاب حجت. اما استصحابی که شک در بقا باشه، بقاش شک در مقتدی، استصحابش حجت نیست، فایده نداره. یه مثالی بزن حضرت آقا ببخشید استاد بزرگوار شما بفرمایید جناب شیخ انصاری میشه یه مثالی بر ما بزنید که ما متوجه بشیم فرق بین شک در مقتضی با شک در رافع چیه؟ تلکل امثال نظر به حال الناس لعلهم یتفکرون. قرآن هم یه مثال بزن آقایون بهتر متوجه بشن. بفرمایید شک این دوتا چیه؟ شک در مقتضی یا شک این؟ در یه مثالی ما هر دو یه جا جمع میکنیم، آیون قشنگ بتونه تو ذهن شریفشون جا بگیره. بفرمایید در باب آب متغیر اگر یادتون باشه، آبی که با نجاست متغیر شده، آب متغیر به نجاست، طعمش، مزهش، رنگش، بوش، یادتونه که در ماء متغیر. حالا زال تغییره، آب متغیر شد نجست، شد نجست. خب حالا چی شده؟ حالا به مرور زمان تغییرش از بین رفت، دیگه الان آب شده صاف، آب زلال زلال شده، آب پاک، با هیچ چی دیگه نه بو میده نه طعم داره نه چیزی داره، هیچ چی نداره. حالا اگه من اینجا شک بکنم که آیا این آب پاک یا نجسه، چی میفرمایید شما ایها الفقهاء الحاضرین؟ چی درسنا؟ زال تغییرو، تغییرش از بین رفت، آیا الان این آب پاکه یا بازم نجسه؟ اونجا این مثال رو بیان کردن، خدا رحمت کنه اساتید بزرگوار مرکینا. اونجا اگه در این مثال ها یاد میشین وصف تغییر، اشنگ گوش کنید چی میگم. فقدن وصف تغییر برای آب چگونه وصفیه؟ چطور؟ اگر وصف تغییر را وقف مقید بدانید، یعنی بگید که انه آب نجاستش دائر مدار بودن تغییره، اگر تغییر هست نجسون، اگر تغییر نیست نه دیگه نجس. اگر اینجور باشه دائر مدار تغییر بگیریم به مثل قیدیه، اونجا نتیجه شدی که بعد از اینکه تغییر از بین رفت دیگه نجاست میره از بین، تمام شد پیکارش. آقای آب متغیر؟ نه، آب صافه. بله، نجاست چی بود؟ الماء المتغیر نجسون، الماء المتغیر نجسون، الان آب متغیر نیست که، این آب صاف صافه. اگر وصف تغییر رو غیبی بگیری قهرن بعد زوال تغییر قهرن آب دیگه پاک. ولی اگر بگید نه ببخشید آقا وصف تغییر واسطه در عروضه، نه وصف تغییر غیب باشه، واسطه در عروضه، یعنی چه؟ یعنی عروض نجاست بر این آب به وسیله تغییر آمد. تغییر واسطه در عروضه، یعنی در آرز شدن. این تغییر میخواد رو آب بیاد، یا الماء المتغیر نجسون. این تغییر واسطه در عروضه. خب اما آیا با بودن تبودن تغییرم زائل میشه؟ نه، واسطه در عروض معنیش که فقط آرز شدنش به وسیله تغییره، زوالش دیگه مدار اون که مقید نیست که نیست. نه، پس اگر آب از تغییرش هم زائل بشود باز هم هنوز نجس، با اینکه صاف شده باشه بازم نجس. اینه میشیگن بله آیون مثال میدنن برای شک در رافیت و شک در این، میگن چون اونجایی که به قید اینا گرفته بشود نتیجه وقتی از بین رفت پاک میشه، ولی اگر واسطه در عروض پاک نمیشه میمانه. چرا؟ شک در رافعه. شک در رافع استصحاب بقا میکنه آدم. اونجا که در مقتدی باشه نه وجیت نداره که از بین رفت تاب شد. اما اگر شروع واسطه در عروض استصحاب میکنی بقا نجاست را. بنابراین پس با توجه به این مثال که کاملا مثال دارم برای هر دو صورت مسئله، بیاییم در مانعنفی. آقا ببخشید در نانفی پیاده کنید، الان ممکنه برادرها بخوام بعدا بشنن و وایسه بکنن بگن خب حاج آقا توضیح نداد اینجا چجوری شد کار، ما نفهمیدیم چطور. اینجا الان من براتون توضیح میدم چطور. بفرمایید یه ذره مسئله آمدیم آقایون. بله 100% با علم به ترتیب یقین داریم که ترتیب باید رعایت بشه. با علم ترتیب اگر میدونی که ترتیب فوت شده باید رعایت بشه. خب حالا چی علم ندارم؟ علم پرید. علم ندارم مثل تغییر اونجا پرید. یا کنید علم پرید رفت. حالا که رفت نمیدونم آیا بازم ترتیب لازم و رعایت یا نه. این شک در مقتضیه. چرا؟ برای که مسلمن با بودن علم قیدش مسلم بود و حکم برایش بار میشد 100%. چرا؟ برای که اکثر اخبار ما داشت این کنت عالمن، اگر بدانی چینی این تغییر رو میرسونه. با رفتن این قید الان من شک میکنم که آیا ترتیب لازم و رعایت. شک در مقتضیست، شک در مقتضی. مثل ابو جهل که متغیر متغیر بود و با تغییر حکم داشته نجاست. حالا که تغییر رفت کنم رفت. اینجا علما قبودن که از مسئله ما از قبیل شک در مقتضیه نه شک در رافه. باید علم به اقتضا داشته باشیم شک در رافه داشته باشیم، ولی حالی که من در اینجا با رفتن علم یقین به اقتضا دیگه ندارم. بنابراین خدا رحمت کنه بزرگان دین ما مرحوم آقای حاج رضای همدانی، اگه آقایون دلشون خواست باز مراجعه کنن میتونن برن ببینن. دیگر علما همین بیان کردن، عزیزان دیگر شاشی عروه همین گفتن و بودن یه چون شک در مقام شک در مقتدی هست و لذا ما نمیتونیم استصحاب اینو جاری کنیم بگیم که سابقا که ترتیب لازم بود الانم بعد از نیسان بازم لازمه، بگیم نخیر این مطلب نمیتونه دلیل باشه. خب الحمدلله رب العالمین. پس تا اینجا اینجوری شد نسبت اون قد اضافه شم که از رایی که قبلا هم اشاره کردیم حالا میگیم اگر بنا بشه در این مورد قبول بفرمایید که علم خصوصیت دارد و بدون علم واجب نیست ترتیب، قهرن اون طرف میشم ادعای اجماع بر مقابل میکنیم. از راه عدم القول بالفعل میگیم پس همه مواردی که جهل به این معنا داشته باشه همشون وجوبی نداره، ولی لذا اثبات وجوب بی نهایت اشکال به نظر سخته که دلیل بیارید که حتما ترتیب واجبه حتی با جهل به مسئله. خب حالا که اینجور شد آیا نظرتون چیه؟ خوب پایان کار به دست ما بدید ببینید. البته با توجه به این که عده زیادی از علما از حوزه های گذشته مخصوصا متقدمین خیلی ها بناشون برای این بوده که فرق نذارن بین صورت علم و جهل، بیان بگن که تحصیل در همه جا لازمه، چه عالم باشه چه نباشه. این اصافت فقه های زیادی گفتن. مرحوم سید هم در عروه اینجا باز اینجا آمدن سختش رو احتیاط کردن. حضرات آیات بزرگیری که معاصرین ما بودن مثل مرحوم آیت الله بروجردی، مرحوم آصف الحسن اصفهانی، بعضی دیگر از محشرین، مرحوم آصف الهادی، خیلی حالا شما میتونید مراجعه کنید. نظرشون اینه که باید احتیاط کرد در صورت جهل تا اونجایی که میتونه ترتیب رعایت بشه. با توجهی که ما دیدیم بزرگان استوانه های علم بیشتر این معنا رو قبول کردن، از اون طرف هم قائله شغل ذمه یقینی هم آدم این مقداری به شک میدازه، چون ما به صلات شغل ذمه داریم 100%. آیا اگر رعایت نکنیم از این ذمه بیرون آمدیم یا نیومدیم؟ اشتغال ذمه برای آدم وادار میکنه که رعایت ترتیب بشه در صورت جهل. البته این مطلب رو بذارید در کنارش که چی؟ اگر بناس احتیاط وجوبی بذارید به رعایت ترتیب، بفرمایید تا مادامی که موجب عسر و حرج اینا نباشه. اگر براش عسر و حرج نه وجوب نداره. اگر عسر و حرج نداره واقعا براش مقدوره، رعایت ترتیب بشود الاحوط وجوبا رعایت ترتیب. چرا؟ لذهاب عدت کثیرت حریت الفن الا وجوبها، چون عده زیادی رفتن ما هم تا فی الجمله اونا رو تنها نذاشته باشیم. و صلی الله علیه.